أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جاي استغلال بحث مكردين و طبق روال عنوانها و مباحثی رو زیل هر یک از این قواعد مطرح میکنیم از مفهوم شناسی قاعده و کلمات کلیدی آن و احیانا نسبت سنجی هر قاعده با قواعد مشابه و مرتبط و مبنای نظری قاعده و ادله اون قاعده و نهایتاً در حسویت معرفتی قاعده که این قاعده بلحاظ سنخه و حویت معرفتی از کدوم قسم است، از نوع حکم است آیا و آیا یک قضیه و حکم شرعی است یا عقلی است یا فطری است یا عرف اولایی است، جایگاه این قاعده در شبکه قواعد فقه کجاست، این قاعده در کدوم علم اولا و به ذات باید بحث بشه، سپس راجع به نطاق و گستره و قلمرو اون و دامنه کاربرد اون بحث میکنی و آخر سرم به بعضی فروع فقهی قابل استیاد از این قاعده و متفرع بر قاعده بحث میکنیم. این سیر بحث ما راجع به یکی یکی قواعد هست. تا اینجا ما از مفهوم شناسی قاعده، مفردات مفتاحیه قاعده، از مبنای نظری اون قاعده، نسبت قاعده استقلال به قواعد مشابه و مرتبط و نیز ادله قاعده که عمدتاً کتابی و روایی بود بحث کردیم. اکنون نوبت رسیده به بحث راجع به اینکه این قاعده به لحاظ معرفتی دارای چه هویت و بس از هویت معرفتی قاعده که بگیم این قاعده یا از یک قضیه شرعی است، چون بارها عرض کردیم مشهور و بلکه همه تصورشون این است که قاعده فقهیه همه قواعد فقهیه قاعده شرعیه و فرعیه هستند، ولی خب فرعیه کلیه، ولی عرض کردیم که قواعد بسیاری هستند که فرعی نیستند بلکه گاه یک اصل عقلی هستند، گاه یک اصل فطری هستند، گاه یک اصل عرفی و عقلائی هستند. قاعده استقلال چگونه قاعده است؟ به نظر میاد که قاعده استقلالی قضیه شرعی است، یعنی یک حکم شرعی است، شارع قاضی را مستقل می داند، مستقل جعل کرده است، اعتبار کرده است، هرچند که این قاعده از نظر عقلا هم پذیرفته است. استقلال قاضی از جمله موارد و مفاهیمی است که در دنیای ما مخصوصا در روزگار ما بسیار مورد توجه است. در غالب نظام‌های حقوقی این ادعا مطرح میشه که قاضی مستقل است، قاضی باید مستقل باشد و بحث از استقلال قوا از جمله قوه قضاییه هم در این بین مطرح میشه. میشود گفت که این قاعده یک قضیه عقلایی و عرفیه نیز هست در عصر ما، ولی خب ما با توجه به این که با تمسک به آیات و روایات این قاعده رو اثبات کردیم، میگیم این قاعده یک قضیه شرعی است. حالا که یک قضیه شرعی شد، خب قضایای شرعی چند قسمند، گاه تکلیفی هستند گاه وضعی هستند. تکلیفی هم خودش به دست کم دو قسم تکالیفی، یعنی واجبات و وظائفی و حقوقی تقسیم میشه. بعضی از احکام شرعیه از نوع وظائف هستند، بعضی دیگر از نوع حقوق هستند. کمان که اگر وضعی هم باشد خودش اقسام مختلف داره. به خاطر دارید که در اصول ما حکم وضعی رو به ده قسم تقسیم کردیم، در حالی که همین تقسیم ما هم استقرایی بود. اما ما اقسام احکام وضعی رو به ده قسم رسوندیم. اینجا وقتی گفتیم شبت قضیه شرعی است، باید بگیم آیا از سنخ تکالیفی است یا از نوع حقوقی است یا از جنس وضعی است. با تصورم این است که از زوایای مختلف به این قاعده می شود نگاه کرد و حسب هر زاویه و از هر منظر و منظاری این قاعده در اعداد یکی از انواع قضایای شرعیه و احکام فرعیه قرار میگیره. میتوان این قاعده رو قاعده استقلال قاضی را قضیه شرعیه تکالیفی تلقی کرد، یعنی بر قاضی است که استقلال خودش رو حفظ کنه، التزام داشته باشد به استقلال، سیانت کند از استقلال خود. در این حال میتوان گفت که این قضیه شرعیه یک حکم فرعی حقوقی هم هست، یعنی حق قاضی است که مستقل باشد و دیگران در امر او دخالت نکنند، در شأن او دخالت نکنند، در اختیارات او و در وظایف او دخالت نکنند. یعنی میتوان گفت که در اینی که بر قاضی تکلیف است که بر استقلال خودش تحفظ کنه و سعی کنه که استقلالش مخدوش نشود، چه بر اثر عوامل خارجی و آفاقی، چه بر اثر عوامل داخلی و انفسی، باید سعی کنه دیگران در امور او دخالت نکنند، عوامل بیرونی مثل تطمیع و تهدید و تخویف و امثال اینها بر رأی و تأثیر نگذاره، همطوری که به لحاظ درونی و انفسی هم او موظف است که سعی کند آثار روانی، آثار روحی، درونی بر رأی و بر حکم تأثیر نگذاره. این تکلیف اوست. در این حال حق او هم هست. دیگران حق ندارند در شؤون و وظائف و اختیارات قاضی دخالت کنند و حدود اختیارات او رو محدود کنند یا در شؤون و وظائف که او دارند وارد شن و عهده‌دار اون وظائف بشن، اون رو تحت تأثیر قرار بدن. این نه، یکی نیست، خیلی از امور هست دو وجهیه. مثلا در خصوص انتخابات مگه نمیگیم که هم حق است هم تکلیف است؟ یعنی هم انسان مسلمان مکلف موظف است که در انتخابات شرکت کنه، بر این که به حیثی مثلا از اون جهت که حضور در انتخابات سبب استحکام بنیادهای نظام اسلامی میشه، سبب امنیت میشه، سبب تحفظ بر به اصطلاح هویت میشه، موجب ترس دشمن میشه. خب این وظیفه است. اما در این حال هم حق هم است. من حق دارم راجع به سرنوشتم تصمیم بگیرم. دو تا
میشه اینجا فرض، اما اونجا که نمیشه نسبت به قاضی دو ارتباط.
نه چرا نشه؟ شما میگید از طرفی، چرا نشه؟ میگیم از طرفی چون قاضی باید مستقل باشد، قضا باید به نحو مستقل اجرا شود، حکم و رأی باید به نحو مستقل صادر شود، توی قاضی باید پیشاپیش ممانعت کنی از مخدوش شدن استقلالت. این میشه تکلیف. اما در این حال حالا یه کسی بخواد بیاد تو کار قاضی دخالت کنه، این حقش مجتهده، رأی داره و به اون چه که اجتهادش به اون منتهی می شود باید رأی بده، بر اساس اون چه که تشخیص می دهد باید تصمیم بگیره و کسی نمیتونه بگه چرا چنین نظر دادی. این حقشه، قاضیست، شأنش اینو اقتضا میکنه. پس بنابراین حیث وضعی هم داره، حیث به اصطلاح حقوقی هم داره که حق اوست که چون مجتهد است نه تنها وظیفه است، حقشه، کسی نمیتونی حقو مخدوش کنه. درسته بعضی از حقوق قابل سلبند، تکلیف قابل سلب نیست، اما همه حقوق هم چنین نیست، ممکن از این جهت تفاوت باشه. از کنم بعضی از حقوق قابل سلب شدن یا انسلاب هست، قابل واگذاری هست، بعضی حقوق چنین نیست. اینجا این حق ممکن از اون قسمی نباشد که قابل واگذاری باشه. بگی خیلی خوب، من حقم رو واگذار میکنم به غیر، این آقا بیاد دخالت کنه تو کار من. مگر اون که ما مثلا گماشتن یک فرد رو که نیابتن و به عنوان قاضی معزون جای قضاوت کنه رو واگذاری این حق قلم داد کنیم. به هر حال در اصل این که از حیثی و از منظری این شأن یک حق است، این حالت، این وضعیت، وضعیت استقلال یک حق است، خدشه وارد نمیشه. میتوان تصویر کرد که هم حیث تکلیفی دارد، موظف بر تحفظ بر استقلال است، هم حیث حقوقی دارد، او حق دارد این شأن رو وقتی احراز کرده، او حق دارد که از استقلالش استفاده کنه و مستقل رأی بده و کسی حق دخالت در حق او رو نداره، در قلم رو اختیارات و شون او رو نداره. میشه هر دو رو تصویر کرد، چون که اضافه بر خب این که به صورت عام و شامل به مساوی یک اصل و مبنا قبلا هم مورد اشاره قرار دادیم و بسا کمون که این کار رو کردیم در اعداد قواعد هم ما آوردیم که هر تکلیفی مستلزم حقیست، هر حقی مستلزم تکلیفیست، حق و تکلیف دو روی یک سکن و دو وجه یک واقعیتن. به این ترتیب هم در خیلی از شؤون و امور میتونه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. به هر حال عرض ما این است که اگر میگیم قاعده استقلال قضیه شرعی است، یعنی حکم فرعی شرعی است، این از حیثی از جنس قضایای شرعی و احکام تکالیفیه است. تکالیفیه رو ما این به معنای تکلیفی به کار نمیبریم در مقابل وضعیه، تکالیفیه رو یعنی به اون وظائف در مقابل حقوق قرار میدیم که هر دو قسم تکلیفی هستند، حکم تکلیفی هستند، هر دو قابل فرضه، چون که به صورت وضعیه هم قابل فرضه. در واقع میشود گفت که این یکم وضعی هم هست، یعنی شارع تعالی این حیث رو استقلال قاضی را جعل فرموده است. شارع این شأنیت رو اعطا فرموده، این میشه بس، این میشه اعتبار. شارع اعتبار کرده است که قاضی مستقل باشد، در واقع حکم وضعی میشود، مجعول است. شارع جعل کرده است استقلال رو برای قاضی که قاضی به اصطلاح مستقل باشد. پس بنابراین اگر بگیم قاعده استقلال قضیه شرعی است که چنین است، می توانیم بگیم که سه قسم قضایای شرعیه، احکام که تکالیفیه و حقوقیه و وضعیه هستند، در اینجا قابل تصویره. این از این جهت به، یعنی این مسئله از هویت معرفتی قاعده که بگیم ماهیت این قاعده و هویت این قاعده چیست. ماهیت حکمی دارد و به لحاظ اقسام هم میتوان سه وضعیت رو برای این قاعده، برای این حکم شرعی فرعی تصویر کرد. به حیث دیگر هم این که بگیم خب هر قاعده ای آیا از نوع کاشفات است یا نه، اگر کاشف است آیا کاشفیت تامه دارد یا ناقصه. زمانی که میگیم حکمه دیگه بحث از کاشفیت نمیتونیم داشته باشیم. شما یه وقت یه قاعده رو از سنق قواعد مثلا عقلیه تلقی میکنید، میتونید بپرسید که آیا این قاعده عقلی کاشف هست چیزی هست، و اگر کاشف هست مثلا کاشفیت تامه دارد یا ناقصه. ولی حکم دیگه حیث کاشفی نداره، اعتباریست و اخباری نیست، انشاء در واقع ناشی از انشاء است. وقتی ناشی از انشاء است حیث حکایی ندارد. تا اینکه سوال کنیم که آیا حالا کاشف هست یا نیست، اگر کاشف است کاشف تام است یا ناقص است. پس برای این پرسش پاسخ یکی دیگر از پرسش های ذیل هویت معرفتی قاعده هم به این ترتیب داده می شود. باز نکته دیگری که می شود ذیل عنوان هویت معرفتی این قاعده متذکر شد، این که خب این قاعده جایگاه بحثش اولا و به ذات کجاست، در کدوم فن، در کدوم دانش باید از اون بحث کرد. با توجه اون که گفتیم حکم است، قضیه شرعی است، شرعیه فرعی است، خب دیگه روشن است که باید در فقه مورد بحث قرار بگیره. ولی خب توجه داریم که قواعد فقهیه رو نوعاً مستقل از فقه مورد بحث قرار میدن، هرچند که عموم این قواعد در خلال کتب فقهیه مورد بحث و طرح قرار گرفته است و عدد معدودی از قواعد فقهیه در قالب کتاب‌های مستقل مورد بررسی واقع شده، که کتاب‌هایی که احیاناً به تفصیل به لحاظ عدد به نحوه وسیعی به بحث از قواعد فقهی پرداختن، اصل کتب کتاب‌های کمی است و کتابی که مفصل‌تر از همه احیانا به قواعد پرداخته باشد، به بحث از قواعد، حد اکثر به 500 قاعده. ما کتاب مرحوم کاشف رو به اصطلاح شریف رو، شریف کاشانی رو رضوان الله تعالی علیه داریم که خب ایشون اصطلاح مستقصل مدارک رو دارد که حدود 500 قاعده رو مورد بحث و بررسی قرار داده و من در نخوردم کتابی جامع تر از او. این در حالی است که قواعد فقهی به چند هزار بالغ است، حالا با طبقه بندی مختلفی که ممکنه بشه، ولی در مجموع چندین هزار ما قاعده فقهیه خرد و کلان و شامل و عام و خاص و احیانا اخص و جزئی داریم. و اما در هر حال در حال حاضر جای بحث از قواعد فقهیه خود فقه هست. ما هم بر همین اساس ملاحظه میکنید که در واقع در فن اول از مؤلفه رکنی فقه القضا بحث کردیم، فن دوم رو قرار دادیم قواعد فقهیه عامه فقه القضا که الان داریم بحث میکنیم، بعد در فن سوم وارد فروع به اصطلاح جزئیه میشیم، به اصطلاح فقه فروعی، الفقه الفروعی. داریم الان الفقه القواعدی فقه القضا رو بحث میکنیم و معتقدیم که قواعد فقهی و در فقه حسب مورد و مناسبت مورد بررسی و بحث قرار بگیرد. هرچند که اولا آن است که رفته رفته قواعد فقهی به یک دانش مستقل تبدیل بشه. در اون صورت البته خب این قواعد جایگاه بحثشون دانشی خواهد بود به نام قواعد الفقه. این راجع به هویت معرفتی قواعد 6 تا سوال در ذیل هویت معرفتی قواعد باید پاسخ داده شود که هر 6 سوال راجع به همه قواعد قابل تر نیستند و در بعضی از اونها به 2-3 احیانا 4 سوال باید پرداخت که ما اینجا به پاسخ به 3 پرسش دادیم، چون بعضی از ارسالت که پرسش ها بعد از آنی که ما نسبت به یکی از پرسش ها اتخاذ مبنا کردیم دیگه جایگاهی پیدا نمی کنیم. مثلا این که آیا این قاعده کاشف هست یا نه، خب دیگه وقتی حکم کاشف نیست و قهرن بعد از اون دیگه نوبت نمیرسه آیا کاشف به سلطان مل کاشفی هست یا ناقص کاشفی، این دیگه مطرح نمیشه. بحث دیگری که زیل هر قاعده طرح میکنیم نطاق قاعده است، قلمرو قاعده است، اینکه این قاعده وسعتش چیست، اولا دائرش تا کجاست، گسترش تا کجاست. این خب یک جهت قضیه است. خب بعضی از قواعد قواعد عام شامله هستند، گفتیم در اون یکی از طبقه‌بندی‌های 8 گانه که ما اوائل راجع به طبقه‌بندی و دسته‌بندی قواعد عرض کردیم، یک دسته‌بندیمون هم حسب قلمرو و گستره بود که گفتیم پاره از قواعد قواعد شاملن، اختصاص به بابی دون بابی ندارن، در 4 بخش مثلا تقسیم و الگوی تقسیمی و تنسیقی تصنیفی محقق حلی که 4 بخش میکنه کل فقه رو، در همه این 4 بخش کاربرد داره. اینا رسوم رژیم قواعد شامله. بعد در هر یک از بخشای کلان فقه اونی که در اون بخش اختصاص به بابی دون بابی ندارد رو گفتیم قواعد عامه. بعد قهرن در اون بخش اون وقت ما کتابها یا ابوابی داریم و بعضی قواعد اختصاص دارد به بعضی از این ابواب در اون بخش، اون خوب میشن قواعد خاصه. و تا آخر قاعده استقلال به نظر میرسه در حوزه قضا از جمله قواعد عامه فقه القضا است، یعنی در باب خاصی فقط مطرح نمیشه، در بابهای گوناگونی دارای کاربرد هست، چرا که قاعده در واقع استقلالی قاعده بنیادین فقه القضا است و اگر این قاعده مورد التزام نباشد مخدوش بشود اصل قضا مخدوش خواهد شد و هیچ تضمینی و هیچ اطمینانی در صورت مخدوش شدن استقلال قضا و قاضی به تحقق غایت قضا و همینطور خیلی از شؤون قضاییه وجود نداره و به مخاطره خواهد افتاد. لذا این قاعده جزء قواعد عامه است و اختصاص به باب معینی و خاصی ندارد، هرچند که در همه ابواب فقه القضا کاربرد نداره، اما اختصاص به یه باب خاص هم نداره. تصور نکنیم که اینو باید مثلا در باب فرض کنید صفات القاضی باید بحث کنیم، اگرم اونجا باید بحث بشه منحصر به اونجا نیست. لذا از کلمه قاعده الاستقلال تعتبر من قواعد فقه القضاء الاساس، فانه لا ومان و اطمئنان من دون تحقق الاستقلال لتحقيق غايه القضاء وكثير من ابعاده ابدا، فلا بد ان يبحث عن تلك القاعده ضمن القواعد العامه التي لا تختص بباب معين خاص حسب، كما أن لها معطيات متوافرة في إطارات مختلفة من حقول القضاء وفصوله كما لا يخفى که دستاوردهای بسیاری در ابواب دیگر فقه القضاء دارد. در نتیجه ما این قاعده رو در اداد قواعد عامه فقه القضاء قلمداد بکنیم. وقتی چنین قلمروش رو و نطاقش رو چنین تحلیل کردیم، وقت محل اون هم معلوم خواهد شد دیگه. در طبقه بندی قواعد قضا در زمره قواعد عامه است، نه قواعد خاصه ابواب، و پس بنابراین در شبکه قواعد فقه القضا هم جایگاهش مشخص می شود. از صورت که امر ششم آخرین امری که بحث می شود راجع به تطبیقات القاعده است، اینکه این قاعده در فقه چه دستاوردهایی داره، می شود چه فروعی را متفرع بر این قاعده دانست، که تعدادی از فروع رو ما نوشتیم که باید مستقلا بحث کنیم. زمان جلسه سپری شد و مجال کافی برای طرح فروع نیست. فروع رو مستقلا در جلسه بعد، یعنی فردا ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیبات.
اللهم صل علی محمد.